ادله‌ای برای استثناء وجه کفین در جواهر ذکر کرده و ایشون همه اون ادله رو جواب میده، منتها اکثرش را بالمطابقه جواب داده، بعضش هم بالالتزام، یه مشابهش رو جواب داده که اون جواب بعض دیگرش هم معلوم میشه. جوابی که صاحب جواهر از این ادله میده یک جواب اجمالی است که عرض میکنیم و بعد جواب تفصیلی است که باید روایات خوانده بشه، بررسی بشه، ببینیم این جوابها درسته نیست. جواب اجمالی که ایشون میدن از همه ادله این است که اتفاق و اجماع هست که اگر نظری کسی بکنه و نظر ریبه‌ای و تلذذ و اینها، این نظر محرمه، این اتفاقی است، و چون خوف ریبه تلذذ این عناوین محرمه بالاتفاق، و چون در نظر اکثر نظرها این معنا هست، این عنوانی که اجماع بر عدم استثناء چنین نظری است از ادله حرمت، و از اون طرف ادله جواز را ما نمیتوانیم حمله به فرد نادر بکنیم، به فرد غیر غالب بکنیم که یه نحو ندرتی داره، و روایات اگر صحیح باشه معنای را اثبات میکنه که برخلاف اجماعه، چون مواردی را که ریبه درش باشه اجماعی است و اکثر این موارد هم ریبه درش هست در نظرها، مطلقات هم که به فرد نادر نمیشه حمل کرد، پس اجمالا ما باید یا بگیم این روایات را کنار بذاریم یا بگیم یه توجیهی داره که مربوط به بحث ما نیست ولو به تفصیل هم توجیه دست ما نباشه، پس این ادله اجمالا قابل استناد نیست، بلنا ما باید یه خرق اجماعی کرد، برخلاف اجماع باید حرفی زده باشیم. این یک جواب اجمالی بر تمام ادله ولو به تفصیل هم کیفیت جواب را ندانیم. و بعد شروع می کنن برای جواب تفصیلی دادن. استدلالایی که شده برای جواز، یکیش عبارت از این است که کلمه مازهر بگیم چیزی که ظاهره این ادعایش اشکال نداره، وجه و کفین از اون امور ظاهره است، این اشکالی نداره به ظاهر آیه شریفه. یه دو روایاتی که در تفسیر مازهر وارد شده وجه و کفین رو استثناء کرده، اون اولی خود مفهوم عرفی مازهر بگیم که خب وجه کفین جز اموری است که پیداست، اشخاص بحث متعارف ظاهره. دوم این است که حالا اگر خود ظهور عرفی مطلبم کسی قبول نکنه، روایات وارده که وجه کفین رو استثناء کرده، اون روایات جواب اثبات میکنه استثناء رو. که اینایی که راجع به تفسیر مازهره. البته مسئله مازهر در آیه شریفه راجع به مسئله ستره که آیا ستر لازمه، ستر وجه و کفین یا نه. یه بحث دیگه هم که هر دو بحث را با هم صاحب جواهر بحث کرده، او بحث نظره که نظر کردن به وجه و کفین جایزه جایز نیست، هر دو بحث هست. روایات متعددی هم هست که در این روایات عده‌ای راجع به جواز نظر روایات وارد شده، بعضیش هم جواز ابداع و ایناست که ستر لازم نیست، اونها هم ایشون اجمالا جوابی که میده که باید روایاتش هم دوباره بررسی کنیم، میفرماید مراد از این نظری که اجازه داده شده نظر، نظر اتفاقی است، تصادفاً انسان چشمش میفته، کسی رو میبینه، این مورد اجازه است. و اشکال نشه که احکام تکلیفیه الزامیتن کانت او ترخیصیه قدرت شرطه. همینطوری که نمیشه گفت که شما به آسمان بپرید، نمیشه گفت شما اجازه مجازید که به آسمان نپرید یا مجازید به آسمان بپرید. هر کدومی که از اینایی که غیر مقدوره یا ضروری یا ثبوت یا ضروری یا عدمه متعلق ترخیص واقع نمیشه و متعلق الزام هم واقع نمیشه هیچ کدام. و مراد از این نظر که در اینجا هست، ایشون میفرمایند این نظر نظر اتفاقی است. خب اشکال پیش میاد که نظر اتفاقی که قابل اتصاف به جواز نیست تا ما بگیم این ادله اجازه داده یه چیزی رو که ضروری و ثبوته. به شما بگن اجازه میدهیم که اشغال حیز بکنی، این معنا نداره. خب ضرورت داره که انسان اشغال حیز میکنه. یا اجازه میدهیم به آسمان نپرید، خب انسان به آسمان صعود نمیکنه که بره به عرش. خب نظر اتفاقی هم که اتفاقی است، پس چجور مورد ترخیص واقع میشه؟ ایشون میفرمایند بر این که همینی که در کفایه مرحوم آخوند داره که بعضی چیزا موقع وقوعش مسلوب الاختیار شخص خطاب نمیشه کرد بهش، ولی مقدمات اختیاری داره. کسی که خودش از پشت ما میخواد بیاندازه، تا چند ثانیه که طول میکشه از اون فرض کنید پشت با مناره تا برسه به زمین، این چند ثانیه دیگه خطاب نمیشه کرد بهش که خودتو نینداز، خودکشی نکن، این خطاب ساقطه. ولی اگر افتاد و مرد به وسیله همون نهیه که شده بود لا تلقو با ایدی کمدت تهلکه و قتل نفس حرامه، به وسیله همون نهی مولا میتوانه احتجاج کنه، تو که میتوانستی این نهی را امتثال کنی چرا امتثال نکردی؟ قدرت تا ظرف عمل شرط نیست برای تصحیح خطاب و تصحیح عقاب. برای تصحیح خطاب اولی شرط نیست و برای تصحیح عقاب هم شرط نیست. قدرت فی الجمله از وقت خطاب تا ظرف عمل کافی است برای اینکه خطاب صحیح باشه و عقاب هم صحیح باشه. و در اینجا نظر اتفاقی که مراد هست این است که مقدماتش اختیاری است. انسان توی کوچه میره، چشمش یه دفعه به کسی میفته، این اون وقتی که چشمش به یه کسی میفته اون وقت اختیاری نیست، ولی مقدماتی داشته تحت اختیار. میتوانست از خونه بیرون نرد و اگر بیرون نمیرد که چشمش نمیفتاد به نامحرمی. مقدمات اختیاری است. چیزی که بالمقدمه اختیاری است هم میشه الزام کرد به او، هم میشه ترخیص کرد درباره او. میگه شما اگر چشمتون افتاد تصادفاً در اثر از خونه بیرون رفتنی که تحت اختیار شما بود رفتن و نرفتن، شارع میفرماید مجازید، عقاب هم نمیشید، محذوری در کار نیست. وقتی ایشون خواسته بفرماید روایاتی که وارد شده برای اجازه داده راجب نظر، راجب نظرهای اتفاقی است، چون بعضی از روایات نمیشه به غیر این حمل کرد، نه از باب جمع ما بین الادله، ذاتن نمیشه حمل کرد. مثلا روایتی است که میگه، روایت علی بن سوید صحیح است، میگه انی مفتلا به نظر الان مرأت الجمیله فیعجبن النظر الیها. حضرت میفرمایند لا بأس اذا علم الله من نیتک الصدق. خب این اگر بگیم عمدن نگاه میکنه نظر عمدی است، این که اجماع هست به عدم جواز در جایی که موجب التزاز بشه که فرض روایته. پس این نظر چه نظری است؟ نظر اتفاقی است. تصادفا همسایه است، از خونه آمده رد بشه چشمش افتاده، مغازه داره آمده جلوی مغازه چشمش افتاده. شارع مقدس در این تصادف ها نخواسته بگی شما هیچ وقت نباید از خونه بیرون برید یا از این کارا نکنید چون چشمتون میفته به این کار. این انسان یقینم داره که میفته، اشکالی نداره، ولی چشم شخص یقین به این که به عورت دیگری هم میفته اینا رو که یقین نداره. اون خیلی متعارف انسان در خروج هایی که از منزل پیدا میکنه به کارهاش به وجه و کفین نامحرم چشمش میفته. این را شعار مقدس فرموده مجازی، اختیاری هم هست، ولی چون حرج هست برای این کار، در امور حرج هم اختیار هست، شعار نخواسته تحمیل بکنه، اجازه داده. یعنی میتوانه انسان از توی خونه نره بیرون. ما میدانیم اگر شخص میدانه از خونه خودش بیرون نره چشمش به نامحرم نمیفته و یقینم داره اگر بره بیرون چشمش یه دفعه یه وقت بالاخره میفته. این تحت اختیارشه، ولی حرجه. پس کار ندارم علم، ما میدانیم از این رفتنها یکی از اینا تصادف میکنه با دیدن نامحرم. شما میدونید یه بالاخره یه کسی هست که صورتش بازه، اینو میدونید. اگر از خونه رفتن با شما با جبر که کشان کشان شما رو بیرون نبردن، که شما اختیار بل اختیار رفتید بیرون و میدانیدم در این بیرون رفتن ها حالا این دفعه در این ساعت نباشه، بالاخره در یکی از این ساعت چشمتون میفته به چیز. اینی مبتلا به نظر الی المرأة الجمیلة، همسایه است، بالاخره چشم شخص یه وقت میفته از خونه که رفت بیرون به چیز، میگه یه چیزی، اون میاد بیرون، خب منم که باید برم برای مغازم یا برای کارهای دیگه، رسیدگی به کارهای دیگه، انسان نون بخواد بگیره کار میخواد، چشمش برخورد میکنه اینجوری. ایشون میگه بنابراین چون این روایات کلمه نظر اطلاق شده در مواردی که نظر غیر اختیاری است، مثل بعضی روایات هست میگه که اگر کسی نظر بکنه و بعد سرش رو به آسمان ببره بعد از نظر کردن به زن، خداوند چقدر ثواب میده و اینا. میگه این مراد این نیست که عمدن نگاه کنه بعد سرش ببره بالا، یعنی چشمش اگر افتاد دفعه ادامه نده سرش رو بالا ببره، که اینها مراد نظرها رو در موارد نظرهای غیر اختیاری و نه غیر اختیاری، در نظرهای اتفاقی که مقدماتش اختیاری است، نه حین العمل اختیاری باشه، در اون موارد اطلاق شده. و بنابراین این روایات با هم بعضش حتما به اونجا منزله، بعض دیگر هم صلاحیت داره که ما کلمه نظر رو به اونجور معنا کنیم که مراد نظرهای چیز نیست، نظر که در حین نظر هم تعمد داشته باشه نیست، نظر اتفاقی است که مقدمش اختیاری بوده. این چیز. اون وقت استدلال دیگری که شده که صاحب ریاض استدلال کرده فرموده که تو روایات همش سوال از شعر و زراع و از اینا شده، از وجه سوال نشده. البته از وجه در باب ازدواج سوال شده، ولی اون به حساب دیگری، چون اون وجه در اونجا معرض تحریف ایناست، تو حساب جداست. ولی در غیر باب ازدواج و خرید اما جای دیگه سوال از نظر به وجه نشده، غیر از یه دونه روایتی که چند روز پیش ما خوندیم که در جعفریات داشت، که اونم سندنم معتبر نیست و اون همون یه دونه، به الا چیز دیگه ای نبود، به الا روایت های معمول و متعارف یک تونم سوال از وجه نیست، همش سوال از شعر و زراع و اینجور چیز هست. و از این معلوم میشه که حکم وجه ظاهر روشن، احتیاج به سوال نداره، اونی که مشتبهه حکم شعر ای رو سوال میکنه. این چیزیست که صاحب ریاض به این هم استدلال میکنه. صاحب جواهر میفرماید که اینم درست نیست، برای خاطر این که ما چون ملازمه ای هست اگر اجازه بدن به شعر نگاه کنید، لازمش عبارت از این است که به وجه هم نگاه بشه. حالا ملازمه دو جور میشه تقریب کرد، یه جور عبارت از این است که ما عرض میکردیم مراد از اجازه به شعر نه معناش این است که صورت را بگیرن و بعد مو فقط پیدا بشه، که فروز نادره. اسئله راجع به این موارد نادره نیست، به موارد متعارفشه. موارد متعارف کسی که مو سرش بازه، صورتش هم بازه، نه اینکه تنها سر باز صورت بسته، این نادره. اون وقت قهرن اگر اجازه داده شد که به زن سر باز میشه نگاه کرد، معناش اینه به صورتش هم میشه نگاه کرد، چون فرد نادری سربازی که صورت بسته یه سرباز باشه. یکی از این بابت، یکی اینکه اتفاق هست که اگر مو جایز باشه صورت هم جایزه. لذا ایشون خواسته بفرماید در این روایات وقتی که حکم شعر را بیان کردن، حکم چیز هم بالملازمه استفاده میشه. وجه، خب این چیزها را ایشون ذکر کردن. حالا ما ببینیم این ادله ایشون تمام ما میتوانیم موافقت کنیم یا نه. اما اون دلیل اجمالی که ایشون فرمودن که موارد، اکثر موارد عبارت از چیزه، ریبه و نمیدونم امثالیناست، حمله به فرد نادره، چرا اکثریت به چه حسابی ما اکثریت قائل بشیم؟ الان شما خب قیافه زیبا هم در زن هست هم در مرد هست، آیا نگاه کردن به اشخاص مماثل فرض کنید یا مخالف به مرد بخوان نگاه کنن، اکثرش جنبه تحریک‌آمیز داره؟ اینجور که نیست. استثناءً ممکن قیافه های زیبایی باشه، استثناءً تحریکی باشه، اکثریت اینجور نیست که اون طرفش نادر باشه که بگیم حمله به فرد نادر. این مطلب در زنها هم هست. خب کمی از زنها قیافه هاشون اینجوریست که با نفس نگاه کردن، نه نگاه کردن مقدمه برای مباشرت و فلان، اونا که در ازدواج ها هست، مقدمات تزویج هست، اونا نه، عادی نگاه کردن تحریک آمیز باشه، اینجور نیست که نادری از موارد تحریک غیر محرکش نادر باشه، خیلی هم متعارفه. برای این که قیافه های عادی نگاه کردن، نگاه های معمولی تحریک هم نمی کنه. بیشتر بالاخره نادر نیست اون طرفش، به خصوص چون فرض مسئله عبارت از این است موی سر را بپوشونن تمام فقط رو پیدا بشه. اونی که در حتی اونایی که جنبه زیبایی دارن فل جمله یا چجور، صورت و مو اینا که با هم که بازه یه جاذبیت خاصی پیدا میتونه، اما ببندن تمام را فقط مثل حالت نماز که چجوره اون جور بخواد باز باشه، حتی خوش قیافه ها هم هنچین قلبه اونجوری نداره برای جاذبیتش که محرک باشه و از اینا که با نگاه های عادی بخواد تحریک بشه طرف. پس ما به وسیله این بگیم پس هر روایاتی که ظهور داره در یه مطلب، همه اونا رو ما باید اجمالا کنار بذاریم و بگیم یه چیز دیگه ای میخواد بگه و ولو ما تفصیلا ندونیم، یا جهت صدور بگیم مثلا تقیه بوده، یا فرض کنید یرد و علم و الى اهله، حالا هرچی هست، نه لزوم نداره. ما ظواهر ادله را اگر ظهوری داشت در یه ادله ما باید بگیریم و مانعی هم درش نیست. بیاییم ادله تفصیلیه رو. حالا اونشون نمیدونم، اجماع اونجور همه هم بدونن و مثل چیز بگن و از اونا نمیدونم به اون شکل باشه در این چیز الغا. اون وقت اما راجع به ادله تفصیلی یک، ایشون راجع به روایاتی که راجع به سطر داشتن که من اینو عرض نکردم، ایشون اینجور جواب میدن، میفرماین که اون مطالبی که راجع به مازهر آیه شریفه هست جوری مختلف ذکر شده که انسان هیچ نمیتونه اطمینان پیدا کنه و جمع بین روایاتش نمیشه بشه، و که انه ظهور عرفی ابتدائیش هم ما نمیتونیم بگیم با این اختلافاتی که در تفسیر هست و تشکیک مفهوم ظهور که حالا لباس باشه، اونم ما داخل مازهر مراد از زینت خصوص زینت همین در کل مسجد که مرازی عبارت از سیابه، اینجا مراد از زینتی که اینجا هست مراد سیاب باشه، منتها زینت ظاهره عبارت از سیاب های روحه که ظاهره در مقابل سیاب های داخل که باطنه، چون یه همچین اختلافاتی هم از نظر مفهوم عرفی روشن نیست کلمه مازهر به چی تطبیق بشه و هم از نظر روایات با هم مختلفه و به جوری که نمیشه جمع کرد ما بین شتات این روایات و علاوه خب عدهش هم ضعیف السنده، پس این رو ما باید بذاریم کنار. حالا این روایاتی رو که راجع به تفسیر ما میخونیم، صاحب جواهر 5 تا روایت نقل کرده در که 4 تاش توی جامع الاحادیث هست، جامع الاحادیث 5 تا نقل کرده که اونم بله توی 4 تاش توی جواهر هست، 6 تا حدیث در حقیقت هست که یکیشو جامع الاحادیث نقل نکرده، یکیشو جواهر نقل نکرده، مربوط به چیز تفسیر آیه. خب حالا مطالبی که ایشون دارن، اول ببینیم جمع میشه کرد یا نه. خب اگر جمع نشود کردن، نباید بگید بعضیشون ضعیفه بنابراین یک نقطه ضعف بر روایات ذکر کنیم. خب ما ضعیف رو ممکنی کنار بذاریم، اگر تو صحیحا نشه جمع بشه، خب اون یه حرفی است، تازه اونم درست نیست، اون ممکنه یه حرفی، و الا اگر صحیحش تحافظ نداشته باشه، ضعیفی باشه که با هم تنافی داشته باشه، ما صحیح و ضعیف را با هم نباید قاطی کنیم و بعد بگیم چون ما نمیتونیم بفهمیم که از این مازهر مراد چیه، برای اینکه روایات مختلفه و ما نمیتونیم شتاتش رو جمع کنیم ما بین هم، خب نتونستید ضعیفا رو میذارین کنار. خب حالا فرض کردیم ضعیف ها صحیح ها با هم متعارض بودن، خود صحیح، خب یکی از چیزهای تعارض عبارت از این است رجوع کنیم به مرجحات، اگر مرجحاتی در یه طرف بود اونا رو باید ما مقدم بداریم و باید این بررسی بشه مرجحاتی تو صحیح هست یا نه، اگر تعارض داشته. نه تعارض کردن و مرجحاتی هم در کار نبود، نتونستیم هم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم و خب اونجا مسئله تخییر در کاره که ازن فتخیر، هر کدومی که از اینا رو اختیار کنیم. این مطلب هم تازه گفتیم که نه تخییری هم در کار، اونم گذاشتیم کنار. یه بحث دیگری هست که اگر دو تا خبر با هم متعارض شدن، مرجحی هم در بین نیست و فرض کنی تخییر هم نمیخوایم بگیم، آیا نفی ثالث میتوانن بکنن یا نه؟ قطع نظر از حساب اخذ به تخییر، تخییر این است که یکی از اینا رو من اخذ میکنم، مدلول مطابقی اونم اخذ میکنم، طبقش عمل میکنم، ولی نفی ثالث این است برای نفی ثالث که سومی در کار نیست ممکنه حجت باشه اون واحد لابعینی که ما نمیدانیم کدام یکی از ایناست. این یه بحثی است در اصول و ما مکرر عرض کردیم، اگر دو تا روایت با هم متعارض شدن، یکی گفت زید واجب الاکرامه مثلا، یکی گفت امر واجب الاکرامه، این را ما نباید بگیم این دو تا روایت با هم تساقط میکنن پس هیچ دلیل بر وجوب اکرام نداریم بذاریم کنار. نه، اگر یه همچی شد حکم معلوم بالاجمال پیدا میکنه که نه یکی از این دو تا واجب الاکرامه، نفی ثالث میکنه، ثالث با این منتفی میشه، اون وقت مقتضای علم اجمالی هر چی هست عمل میشه. اون وقت اگر فرضاً این روایات با هم تعارض شد، صحاحشون تعارض شد، جمع عرفی هم نشد، نخواستیم هم عمل به تخییر بکنیم، باید نفی ثالث بشه. اون وقت نفی ثالث شد پس فی الجمله اثبات میشه، برای اینکه یه استثنایی در کار هست غیر از عبارت از لباس، چیز دیگری هم استثنا هست و اینجور که صاحب جواهر میفرمون بنابراین ما روایات رو میذاریم کنار. نه ما نمیتونیم کنار بذاریم. حالا چی؟ نه علم اجمالی به ترخیص، اگر متباین باشه چیز، نه بله اون اشکال وارده، درسته، علم اجمالی به ترخیص درسته، علم اجمالی به ترخیص چیز را حل نمی کنه، ولی انسان خوب اون وقت اگر اونجور شد قدر متیقن از ترخیص، مقصود ما اینه وقتی علم اجمالی پیدا کردیم و نفی چیز شد گاه اینا قدر مسلم پیدا میکنن. مثلا یک کسی میگه که ذراع هم داخلشه، یکی میگه فقط فرض کنید کف داخله، چیز دیگه بیشتر نیست، اون وقت اقل و اکثر میشه قدر مسلم از ترخیص اونی که هست ما اخذ میکنیم. مازاد را ما فرض کنید مطابق با اصول، حالا هرچی اقتضا میکنه، مقتضای اصل اگر احتیاطی که ما عقیدمون بود احتیاط میکنه، اگر مقتضای اصل عبارت از براءت بود که صاحب ریاض میخواد بگه براءتی میشه، ولی نسبت به اونی که قدر متیقن از ترخیصه، اقل ترخیص ما میتونیم تمسک کنیم. صاحب جواهر اقل را هم میخواد منکر بشه، میگیم اقل ما نمیتونیم منکر بشیم. حالا روایات رو ما میخونیم، این را ملاحظه کنیم ببینیم چه جور آیا جمع داره نداره. از این خب یکی از اینا صحیحه فضیل ابن یساره که بحثشو خوندیم، که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذراعین من المرأه اهما من الزینة التي قال الله تبارک و تعالی ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، قال نعم و ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین. که ما استظهار کردیم مراد این است که اونی که مستور تحت الخماره، اونی که مستور تحت السواره، این جزء زینته منهیه است، و بقیه گناهیه مثل وجه و کفین این جزء زینت ظاهر است که لازم نیست صرف بشه، صحیح هم است. این یک از روایات. روایت دوم محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن خالد و الحسین بن سعید عن القاسم بن عروه عن عبدالله بن بکیر عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام. خب این سند اشکالی در سند نیست. عبدالله ابن بکیر اون ولو فتحیست ولی سقست، قاسم ابن عروه رو ولو توصیق صریحی به تفصیل درباره اون توصیقی ما برخورد نکردیم، ولی عمل روات و بزرگان علما کاشف از وساقت قاسم ابن عروه است، برای خاطر اینکه کتاب او رو عبید الله ابن احمد ابن نوهیک که از سرعت و صدوق از شیخ، خود شیخ هم خودش عنوانیست در تعبیرات، از شیخ و صدوق و سبه تعبیر در بارش هست، کتابشون نقل میکنه سر تا سر. اون وقت صدوق به وسیله هارون ابن مسلم در مشیخه فقیه ازش روایت میکنه، در مشیخه که این کتب را به حسب چیز در جایش که طریق به کتب باشه. اینا ابن ابی عمر که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، به طور کثیر ازش از قاسم عروه روایت میکنه، خیلی زیاد. حسن ابن علی فضال که جز اصحاب اجماع است و از فقهای معروفه، در غیر موضع روایت داره. علی ابن مهزیار ازش روایت میکنه، فضل ابن شازان روایت میکنه، محمد ابن عیسای عبید یختینی روایت میکنه، پدر احمد محمد ابن عیسا روایت میکنه. اینا همش جزء اجلا هستن، شخصیت های به نام هستن. حالا بعض اشخاص دیگه هم مثل محمد ابن خالد اینا روایت میکنه، اونا رو ما ذکر نکردیم چون اونا از ضعفا هم روایت میکنه. حسین ابن سعید بسیار زیاد روایت میکنه که اصلا کتابش ما اول جزء کتب مرجع شیعه بوده، بسیار زیاد ازش نقل میکنه. از مجموع انسان مطمئن میشه که محدثین قاسم بن عروه رو معامله وساقت میکردن، نه مشکوک الصفت و الوساقه، شک داریم های جعل میکنه نمیکنه ما ازش عکس کنیم، اینجور رسم متعارف محدثین نبوده. پس این روایت معتبر است و از نظر سند قابل اعتماده. و خن زراره نبی عبدالله علیه السلام فی قول الله تبارک و تعالی الا ما ظهر منها قال از زینت الظاهره الکحل و الخاتم. کحل رو که در چشم و خاتم هم که در انگشت، این را جز زینت مازهر قرار داده. روایت دیگه که این هم این حالا بحثشو میکنیم. روایت دیگه ای که از ابی بصیر هست، الحسین بن محمد، عن احمد بن اسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام. حسین بن محمد بن عامر اشعری از اجلاء ثقات شیخ کلینی است و شخص بسیار معتبری است. احمد بن اسحاق هم که احمد بن اسحاق معروفه که وکیل ناحیه و معصومینا بوده. سعدان بن مسلم هم از اجلاء روات شخصیت های مهم و اونایی که لا یرمون و لا یرسلون الا انسوه، مثل صفوان ابن ابی عمر ازش نقل حدیث کردن. اون وقت از اصحاب اجماع حسن بن محبوب، بزرگان دیگر پر ناولین که ازش اخذ حدیث کردن از این سعدان، و این هم در وساقتش حرفی نیست. ابی بصیر هم سوه است، اونجوری که تحقیق مفصلش هم در رساله عدیمت النظیر کردن. هم لیث سوه است، هم یحیی، یکی از این دو، هر دو سوه از اجلاء سوات هم هستن. قال سألت عن قول الله تعالی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، قال الخاتم والمسکه و هی القول. مسک اینجوری که در لغت آمده دستبند و خلخالی که به پا میبستند، اینا رو مسک میگن. وقت مراد در اینجا ما زهر که خواسته تفسیر بکنه به قرین مقام، مراد خلخال که اون اینجوری جز ما زهر نیست. حضرت فرموده مراد از این مسکهی که ما میگیم دستبنده، نه خلخال اینا. بل مسکه و هی القلب، قلب عبارت از هم دستبنده. اینم روایت دوم. نه اشکالی نداره، نه سعدان بن مسلم، نه اشکالی نداره. اون وقت این دو روایت، این دو تا روایت، سه تا روایت، این سه تا روایت هر سه روایت معتبری است. اونتا این خاتم و دستبنده، اون یکی کهل و خاتمه، اون روایت فضیل ابن یسار هم عبارت از وجه کفینه. روایت چهارم، اونا البته از نظر سند چهارم، پنجم، ششم و ستای دیگه سندن اشکال داره. یکی روایتی است که در تفسیر ابوالجارول بوده که این تفسیری که به نام تفسیر قمی مشتهره، که مال علی بن ابراهیم و ملفق از تفاسیر مختلفه، که یکیش تفسیر علی بن ابراهیم، قسمتی از تفسیر علی بن ابراهیمه، اونجا در این در همین تفسیری که به نام تفسیر علی بن ابراهیمه از تفسیر ابوالجارود نقل کرده و سند البته کثیر ابن عیاش ظاهرا ناقل از ابوالجارود، اون ضعیفه، ابوالجارود هم محل اختلافه، اون وقت بالاخره روایت ضعیفه. روایت اینه، ان علی جعفر علیه السلام فی قوله ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها فهی الثياب والکل والخاتم و خزاء الکف. اینجا در جامع الاحادیث داره و سوار، این غلطه، و سوار و رای یعنی خزاء السوار، نه خود سوار. خود دستبند عبارت از جزء زینت هاست، زینت های ظاهره است. اینا این نسخه چیز تفسیر قمی هم من نگاه کردم، همون سوار داره و را، این غلطه. پس ثیاب و کهل و خاتم و خزاب کف و اون دستبند، اینا همه جزء زینت های ظاهره است. و بعد می فرماید و زینت و ثلاث، زینتون للناس، همونی که قبلا بیان شده، و زینتون للمحرم و زینتون للزوج، و اما زینتون ناس فقط ذکرناه که همون چند تا، و اما زینتون محرم فموز القلاده فما فوقها. همه این برای قلاده که به گردن نصب میشه و ما فوق، اینا محرم میتوانه نگاه کنه، به شکم و پایین و این قسمت ها نه. کم به کراهت شده، میگن پایین تر هم یه مقداری میتونه، حالا این سرعت و رکبه محل بحثه، الا بطن و اینا مانع نیست یا سینه مانع نیست. حالا این هم به کراهت و یا استحباب و این حرفا شده. اما زینت المحرم فموز القلاده فما فوقها و دملج و مادونه، دملجی که به بازو میزنن اون و مادونش در مجموع بحره، در منجد در تفسیر دملج یه اشتباهی واقع شده که اون میگه که اونیست که دملج به حساب دست اینجاها میزنن، به معصم اینجوری تعبیر میکنه که جای دستبند اونجاها خواسته بگه. نه، دملج عبارت از اونه که به بازو و از بازو به پایین هم نمادونه، از بازو به پایین یعنی ذراع و مثلا کفه اینا برای محرم چیزه، و الخلخال و ما اسفل من اینا مال محرمه، بالاتر از خلخال نه ولی پایینتر اشکال نداره. و اما زینت و زوج و جسد کلو، اینم یکی روایت. اون وقت دو تا روایت دیگه یه هم که مرسل است، یکی روایت مکارم الاخلاقی که از محاسن نقل میکنه که در جواهر نیست، اونجا ما زهر رو الا ما زهر منها گفته الوجه و ذراعان، و یکی هم که تو جواهر است اینجا نیست، در تبرسی تبرسی در جواب جامع مرسلا نقل میکنه، میگه و انهم علیهم السلام الکفان و الاصابع، ما زهر را کفان و اصابع گفته، یعنی در حقیقت اون هم کفی که دیگران میگن، چون اینجا کف را مراد غیر از اصبع گرفته، مراد اون. این در جواب جامع هم اینجور داره، و در تفسیر علی ابن در مجمع هم از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کرده، حالا در تفسیر علی ابن ابراهیم هم به ائمه منسوب کرده، و اون وقت در جواب جامع صریحا گفته انهم علیهم السلام، یا در اونجا نسبت نداده، سبکش این بوده که تفاسیر معصور بوده، ایشون در جواب جامع حد زده که این معصوره از ائمه، حالا نمیدونم، علای تقدیر در جواب جامع صریحا نسبت به معصوم داده و در مجمع از علی بن ابراهیم نقل کرده. این شش تا پس شد، سه تای از اینا از نظر سند معتبر، سه تای از اینا محل اشکال، حالا بقیه شد. این زن میتوانه معالجه، مرد میتوانه معالجه کنه، حضرت میفرماید در زمینه استرار میتوانه معالجه عورت بکنه، معلوم نیست مراد از این عبارت از اجنبی نتوانه، ممکنه مراد لا یسکن نظر الی لا للاجنبی ولا للمحارم، یعنی کنایه از عورت باشه، و وقت پس از این ما استفاده بکنیم. پس بنابراین بعضی جاها هست که برای اجنبی ها جایزه، ممکنه بگیم که نه، این مراد از مکان لا یسکن للنظر الی یعنی لا یسکن نظر للمحارم ولا للاجنبی. خب بلا اشخال در بدن شخص یه مقدارش از اونا هست که یسلح النظر فی الجمله، در اینا لا یسلح النظر عبارت از همون عورته، در مقابل عورت غیر از عورت مراد اینه، کنایه از این باشه. پس از این ما نمیتوانیم استفاده کنیم که دو قسم در بدنش هست که یه قسم جایزه بر اجنبی یه قسم جایز نیست. پس این ادله شیخ، این ادله تمام نیست، بعد بمونیم چیز. فردا مباحثه تعطیل باشه، شنبه انشاءالله. بله.